صفحه 182. البته خود راولپندی طبعا نمی توانست پایتخت ایدئال باشد. در چند کیلومتری راولپندی زمین های وسیعی قرار داشت. دلار آمریکا و همت مردم پاکستان و کوشش دولت موجب شد که تعداد خانواده های یک نواخت چند طبقه ای برای اصول تازه بالا رفت. هم‌اکنون یک شهر نوی اتو کشیده مرتب که آدم تصور می کند خانه های آن را از توی قوطی یا نایلون بیرون آورده برای زمین گذاشته و با دستمال گرد و خاک آن را پاک کرده اند برپا شده است. خانه ها یک نواخت و خیابان ها منظم است. آپارتمان ها را طبق شرایطی به ساکنان پایتخت می فروشند. این شهر را اسلام آباد نام دادند. البته این کار یعنی ایجاد یک پایتخت نمونه در قرن بیستم گویا جز در مورد برزیل نمونه بسیار کم دارد. کار بسیار جالبی است. برق مرتب و آب و تلفن و لوله کشی گاز و همه اینها حرف هاست. ولی البته مسائل نیز به میان آورده است. از جمله کمبود منزل، وضع کارمندی که به پایتخت منتقل می شود تا نوبت او به دریافت خانه برسد خود از مشکلات روز است. کارمندان خارجی وقتی به آنجا می روند، گاهی اوقات باید کرایه 3 سال خانه ای را قبلا بپردازند تا مجرین خانه ای به آنها اجاره بدهند. این خود از مشکلات خارجی هاست. کرایه خانه ها بسیار گران است. چنانکه فیلم اصل، یکی از اعضای عالی رتبه سفارت ایران آقای مشیری معلوم شد، عطای کرایه خانه مورد نظر را به لقای صاحبان بخشیده است و بیش از 6 ماه همچنان در هتل اینترکانتیننتال که از گرانترین هتل ها و بهترین هتل های پاکستان است منزل کرده. برای سفارتخانه ها از طرف دولت پاکستان زمین هایی در اسلام آباد داده شده، اما هنوز بسیاری از دولت ها نتوانستند زمین خود را بسازند، از جمله ایران. به نتیجه در خانه های اجاره ای در راولپندی زندگی می کنند. زمین های اطراف این شهر طبعا یک بار قیمت سرسام‌آور پیدا کرده. به همین حساب گفتگو از بی‌حسابی ها و سوء استفاده هایی در مورد اشخاص متنفذ که در حکومت قبلی مصدر کار بوده اند نیز به میان آمده است و حرف از زمین خاری و زمین فروشی هم زده می شود. توضیح حاشیه. از عوامل مهم سقوط ایوب خان را یکی همین معاملات زمین‌های اطراف پایتخت توسط فرزندش و دوستانش نوشتند. البته انقلاب همیشه بهانه می‌خواهد. این هم یکی از آنها. ادامه متن. خانه‌ها و ادارات دولتی هم به نتیجه به علت گرانی و کمبود زمین چندان بزرگ نیست. بعد از تغییر پایتخت از کراچی به اسلام آباد، طبعا سفارتخانه‌ها و ادارات و وزارتخانه‌ها که در کراچی بود، تبدیل به قنسولگری و شعبه ادارات شد. به نتیجه امروز ما می‌بینیم که فی‌المثل قنسولگری آمریکا یا روسیه در کراچی از سفارت آن دولت‌ها در پایتخت خیلی بزرگتر و وسیع‌تر و باشکوه‌تر است. و فی‌المثل خانه فرهنگی آمریکا در کراچی چند تا از سفارتخانه‌های دول بزرگ را که در راولپندی برپا کرده‌اند می‌تواند در شکم باغ وسیع خود جا دهد. مزیت این پایتخت بر کراچی در این است که اولاً از گوشه مملکت به مرکز مملکت و خصوصاً نزدیکتر به مرزهای کشمیر منتقل شده و قدرت دید پایتخت را بر اکناف کشور بیشتر می‌سازد. ثانیاً همانطور که گفتم پایتخت خود را تکان داده و گرد و خاک و آلودگی ها و حشراتی را که سالها بر دامن او چسبیده و در واقع عوارض و کنه های زمان جنگ و بعد از استقلال و مهاجرت پناهندگان پاکباختی مسلمان بوده تکان ده است و اکنون پایتختی است که نه بعضی از مردم شبها در گوشه خیابان می خوابند و نه گاه گاه جوغ جوغ پناهندگان و خانه سوختگان مسلمانان بیرون شده از هند ناخوانده از کشتی به لنگرگاه های آن قدم می گذارند. و نه خانه های تنگ یک اتاقی داخل کوچه های تنگ آن ناچار است. خانواده های پرجمعیت چندین نفری را در زیر طاق حصیری خود پناه دهد. و نه گوشه و کنار خیابان و پای درختانش پر از لکه های گیاه قرمز رنگی است که طبقات عامه می جوند و از دهان بیرون می اندازند. توضیح حاشیه. جویدن پان رسمی است که هنوز در میان بعضی از طبقات سخت رایج است و آن برگ نوعی فلفل سرخ رنگ است و سخت لبها را سرخ می سازد. بعد از آنکه خوب او را جویدند، مثل سقز یک بار آب دهان را بیرون می ریزند. صائب و حزین در تشبیه گویند، بوی گلزار شهادت هر کرابی تاب کرد، چون لب پان خورده می بوسد دهان شمشیر را. حزین در محفل خود رحمت هندی جوانان را، که از پان است حیز دائمی این جای خالی دهانان را. ادامه متن. از طرف دیگر مسئولیت آن بیشتر شد، زیرا با 300 هزار جمعیت که بیشتر حقوق بگیران نوبل هستند، باید 100 و چند میلیون جمعیت شرق و غرب پاکستان را اداره کند و طبعا در فکر همان پانخورها و شبخوابهای خیابان باشد که به زبان حال میگویند، به فلک می رود آه سحر از سینه من، تو همی بر نکنی دید ز خواب سحری. وضعیت دیگر لاورپندی آب و هوای آن است که بسیار بر کراچی برتری دارد و خنک‌تر است. هرچند باید گفت در اوایل دیماه باز هم بید مجنون خانه فرهنگ ایران در راولپندی به زحمت حاضر می شد برقهای سبز خود را حنایی کند و بر زمین بریزد. با همه اینها هوای اینجا کوهستانی است و لااقل جز دو سه ماه گرمای فوق الطاقه ندارد. صفحه 185 سخنرانی به فارسی. خانه فرهنگ ایران را در راولپندی آقای پرویز یغمایی زیر نظر آقای مظاهری اجاره می کند. دو سالن بزرگ پر از کتاب‌های فارسی منظم و مرتب هر روزه در اختیار کسانی است که اهل مطالعه هستند. به نظر می رسد که در مورد تهیه و خرید کتاب‌های خانه‌های فرهنگی در خارج باید مطالعه و دقت بیشتری کرد، زیرا طبقاتی که به این گونه مؤسسات مراجعه می کند عموماً به نوعی خاص از کتاب‌ها احتیاج دارند. با اینکه روز تعطیل بود، خانه فرهنگی باز بود. خانه‌های فرهنگی ایران علاوه بر وظیفه‌ای که در قبال خارجیان دارند، معمولاً پاتوق مسافران ایرانی نیز هستند. اعضای خانه‌ها با دلگرمی بسیار واردین را پذیرایی و راهنمایی می‌کنند. خود مسافر هم اگر هیچ کس را آنجا موافق طبع نیابد، لااقل دو سه تا دوست موافق از میان کتاب‌ها برخواهد گزید، کاری که معمولاً در مرکز سفارتخانه یا قنسولگری‌ها که ناچار باید جدی و رسمی با مراجعین صحبت کنند، هرگز صورت پذیر نیست. مدیران خانه‌های فرهنگی معمولاً به فرهنگیان و دانشگاهیان مسافر یک ناهار یا شام ایرانی نیز می‌دهند و شاید هم بر طبق شعار قلم سهار جهانگیر تفضلی یا لااقل به نظر مخلص چنین می‌نماید و بر همین اساس نیز من شبی را در خدمت پرویز یغمایی گذراندم. مهمترین کاری که خانه فرهنگی انجام می‌دهد اداره کلاس‌های فارسی است. فارسی در راولپندی احوال این معلمان فارسی آموخته مصداق این شعر است: آن علم که در مدرسه آموخته بودم در میکده از من نخریدند به جامی. وظایف خانه فرهنگ ایران در راولپندی از سایر مراکز فرهنگی فارسی مشکل تر است، به دلیل اینکه اولاً در پایتخت است، ثانیاً در جایی است که هرچند پایتخت است، ولی به هر حال جمعیت زیادی ندارد و جمعیت آن تیپ فارسی خواه فارسی دان نیستند، زیرا اغلب کارکنان دولت هستند که زبان انگلیسی زبان رسمی ایشان است و مثل کراچی و لاهور، خانواده های قدیمی سابقه دار که فارسی خوان بوده اند در آنجا نیست. علاوه بر همه اینها، به هر حال دولت پاکستان هرچند دوست بسیار صمیمی و علاقه‌مند به ایران است، شک نیست که توقع نباید داشت که بیاید همه کار خود را کنار بگذارد و به ترویج زبان فارسی بپردازد. آن دولت هم مثل همه دولت‌ها در برابر هر زبان خارجی، خصوصاً زبان کشورهای همسایه نمی‌تواند بی تفاوت باشد و حساسیت نداشته باشد. سخنرانی من که به علت ندانستن زبان انگلیسی به زبان فارسی ایراد می شد، شنونده فارسی دان در راولپندی کم داشت و حالا که اگر در لاهور یا کراچی بود، شاید صورت دیگر به خود می گرفت. ناچار شدیم از سفارتخانه مترجمی ببریم که سخنرانی را به انگلیسی ترجمه کند، زیرا در محوطه دانشگاه آنها که به فارسی آشنا باشند خیلی کم بودند. صفحه 187 برگ‌های لاله. قبل از ایراد سخنرانی قرار شد یک ملاقات با استاد رضی‌الدین صدیقی رئیس دانشگاه اسلام آباد داشته باشم. این مرد از پایه‌گذاران فرهنگی پاکستان است، همانطور که امروز در هر کوره دهی از دهات ایران قدم بگذارید، اثری از دبستان یا دبیرستانی می‌بینید که در زمان وزارت علی اصغر حکمت پی نهاده شده است. در پاکستان هم فرهنگیان با نام صدیقی به همین حد آشنا بودند. دکتر صدیقی در تأسیس مدارس تحصیلات عالیه آن سرزمین نیز مبدع است. از آن جمله پایه‌گذار دانشگاه کراچی و مسبب توسعه دانشگاه لاهور و پیشاور هم است و اکنون هم مأموریت دارد که یک دانشگاه عظیم در سطح جهانی برای اسلام آباد پیریزی کند. او در واقع مغز متفکر دانشگاه‌های پاکستان است و در بین دانشگاهیان آن سرزمین همان موقعیتی را دارد که دکتر سیاسی خودمان در میان دانشگاهیان ایران به دست آورده است. دکتر صدیقی مردی است بلند قد، باریکندام، با قیافه ای شبیه دکتر شیبانی، معاون دانشگاه تهران. وقتی او را دیدم قبای بلند خاص پاکستانی را پوشیده بود که تا پشت پایش می رسید. ملاقات ما در نور چند شمع شاعرانه صورت گرفت. با اینکه روز بود، هوا کمی تاریک می نمود. چه اتاق نور نداشت، زیرا برق در آن روز نبود. شنیدم که آن روز به قول مدیر روزنامه عنکبوت خودمان کار از کارخانه خراب بوده، یعنی تنی چند از کارگران عید کریسمس را موقع پاییده بودند و برای اضافه حقوق چند ساعتی به علت اعتصابی کوتاه برق از سیم‌ها نگذشت. گفتند بعضی کارگران ماهانه حدود 85 روپیه حقوق دارند و تقاضا می‌کردند که به 100 روپیه حدود 85 تومان برسد. استاد صدیقی در مورد تأسیس انستیتوها و دپارتمان‌های دانشگاه جدید احتیاط و وسواس عجیبی به خرج می‌دهد. او بیشتر کوشش خود را برای ایجاد آزمایشگاه‌ها و تأسیسات علمی و فنی و تکنیک جدید در دانشگاه اسلام‌آباد اختصاص داده است و به همین سبب از ایجاد مؤسساتی که در درجه دوم اهمیت از نظر آنها هستند خودداری کردند. وقتی من نتوانستم از ابراز تأسف در مورد نبودن دپارتمان فارسی در دانشگاه راولپندی خودداری کنم، دکتر صدیقی گفت این امر در برنامه سال 1970 به طور موسع هست و شاید اجرا شود. من گفتم که تدریس زبان فارسی از جهت پاکستان یک امر خارجی نباید تلقی شود، زیرا بسیاری از کتب که تاریخ قدیم پاکستان را در بر دارند به زبان فارسی نوشته شدند. و همانطور که ما ناچاریم زبان عربی را بدانیم که بتوانیم تاریخ طبری و تاریخ ابن عسیر و مال الهند بیرونی و رسالات ابن سینا را بخوانیم، پاکستانی هم باید فارسی بداند تا منتخب و تواریخ بداونی و آیین اکبری و تاریخ فرشته و دیوان اقبال لاهوری را بخواند. توضیح حاشیه: بگذاریم از اینکه همه این کتاب‌ها صحبت از هند می‌کنند و امروز البته پاکستان دیگر هند نیست و اصلاً هند نیست، بلکه پاکستان است و هویتی غیر از هویت هند برای خود می‌طلبد. ادامه متن. استاد صدیقی رندانی مرا به شاخه دیگر پراند و گفت من فکر می‌کنم اگر روزی امکان پیدا شود که همه ملل مسلمان یک زبان خاص اسلامی غیر از زبان‌هایی که امروز همه بدان صحبت می‌کنند داشته باشند که همه کشورهای اسلامی آن زبان را بخوانند و بدانند، کار بهتر می‌شد، زیرا آن وقت دیگر تعصب عرب و عجم و ترک و هندو در مورد زبان از میان می‌رفت و همه اینها یک زبان سوم مثل اسپرانتو می‌آموختند و تفاهم اسلامی بیشتر و بهتر می‌شد. من به شوخی گفتم این فکر بسیار عالی است، ولی هرگز نباید اظهار شود، زیرا می‌ترسم که آن روز همه کشورهای اسلامی بنشینند و پس از شورهای متوالی تصمیم بگیرند که این زبان سوم بهتر از هر زبان تازه سازی می‌تواند همین زبان انگلیسی باشد که دنیا را فرا گرفته است، چرا که هر ملتی زبان خود را مقدم می‌داند و چون توافق نمی‌شود دزد سوم برمی‌آید و خر را می‌زند و می‌برد. علاوه بر آن، امروز یک پاکستانی اگر بر فراز قبر جهانگیر پادشاه در لاهور رود تا فاتحه‌ای بخواند و به یاد وفاداری‌های بی‌دریغ همسرش نور جهان بیفتد و به یاد آورد که این زن تا چه حد عاشق شوهر بوده که این شاهکار معماری و مقبره زیبا را برای همسر وفادارش برپا ساخته، ناچار است فارسی بداند تا بتواند این کتیبه را بخواند. مرقد منور اعلی حضرت غفران پناه نورالدین محمد جهانگیر پادشاه فی 1037 هجری 1627 میلادی و آن زائر پاکستانی که در لاهور از مزار حجویری مراد می‌طلبد لابد باید این شعر که بر بالای درگاه آرامگاه نوشته شده زبان حالش باشد: هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو کی گردد باز. و بالاتر از اینها وقتی که 17 کیلومتر از لاهور دور شود و به طرف هند و کشمیر برود، در آنجا با دو سه بنای تازه ساز آشنا می شود. این بناها قبر سربازان گمنامی است که زن و مرد فداکاری کردند و بمب به کمر بستند و در زیر تانک های هندی رفتند و یک گروهان تانک را بدین طریق نابود کردند. و این بناها که به شکل فشنگ ساخته شده کتیبه هایی هم دارد. خواهید گفت متن کتیبه چیست؟ برای یکی از آنها این شعر اقبال نقل شده: سر خاک شهیدی برگ های لاله می پاشم که خونش با نهال ملت ما سازگار آمد. و بر کتیبه آرامگاه دیگر این بیت دیگر اقبال: نشان مرد مؤمن با تو گویم، چو مرگاید تبسم بر لب اوست. لابود آن سربازی که 10 کیلومتر آن طرف همین آرامگاه بر بالای درخت های تنومند گهواره ای به شکل برج دیدبانی ساخته بود و مرز بی انتهای شرقی یعنی هند را می پایید، قبلا همین شعر را خوانده و همین آرامگاه را دیده است. من نمی دانم اگر این آثار باید کنار گذاشته شود چه چیز به این زودی ها جای آن را خواهد گرفت. آیا اثری به انگلیسی چنین محرک و محرز دارند که در اعماق روح پاکستانی ها نفوذ کرده باشد؟ در اینجا سوالی پیش می آید. وظیفه ما در قبال زبان فارسی در پاکستان چیست؟ آیا باید آن را رها کرد و به حال خود گذاشت که کم کم محو و نابود شود؟ آیا باید تمام درآمد نفت را صرف این کرد که زبان سعدی و حافظ در پاکستان از بین نرود و تا 20 میلیون جمعیت در کنار سند و یا گنگ همه در حالی که روزنامه رسمی آنان انگلیسی است و در مشرقش بنگالی حرف می‌زنند و در شمال غربیش پشتو و در جنوبش پنجابی و سندی و همه آنها کم و بیش اردو می‌فهمند بیایند و شعر و ادب پارسی را هم در کنار آن یاد بگیرند؟ بقیده من هیچ کدام. نسلی در زمان گذشته با زبان فارسی آشناش بوده، اما در آینده این اصل وجود نخواهد داشت، زیرا انگلیسی تکلیف همه را روشن کرده است. همه کسانی که هنوز کریما و گلستان در دره و کوهسارهای پاکستان به فرزندانشان یاد می دهند، دیر یا زود متوجه خواهند شد که تا چرخ بدین روال می گردد، باید زبان انگلیسی را خوب به فرزندانشان یاد دهند، حتی اگر اردو ندانند، حتی اگر پنجابی نخوانند، حتی اگر به بنگالی سخن نرانند، فارسی که جای خود دارد. توجه معقول به زبان فارسی در حدود امکانات در پاکستان لازم است، همین کاری که خانه های فرهنگی ما حتی القوه و حتی گاهی بیش از قوه انجام می دهند. شیوع یک زبان در میان قومی و ملتی شرایط خاص می خواهد، تور انداختن امثال دکتر ریاهی در پیشاور و پرویز یغمایی در راولپندی به جای گیراوردن چند تن که بیایند و بابا آبداد و مامان نانداد بخوانند و عرق ریختن و دوست دادن این مدیران خانه های فرهنگی نتیجه مهمی ندارد. زبان رسمی همیشه زبان قدرت بوده است. فرس قدیم در پناه شمشیر کوروش فلات را پوشاند. لهجه پهلوی که مال قومی کوچک در کوهستان‌های ابیورد بود، در پناه قدرت مهردادها و اورودها جان گرفت. زبان عربی چون زبان حکومت بعد از اسلام بود، سه قرن رواج یافت. ترکی در زمان سلجوقیه و مغول و صفویه و قاجاریه کم و بیش تکلم می شد. همه اینها برای این بود که مردم ناچار بودند این زبانها را بدانند. اگر کسی می‌خواست به اداره شکایت کند ناچار بود، در دوره هخامنشی با زبان فرس قدیم شکایت کند و در زمان اشکانی با پهلوی و در صدر اسلام با عربی و در عصر صفوی و نادر کم و بیش ترکی. بدین جهت همیشه یک زبان رسمی در کنار لهجه‌های محلی در تمام دنیا وجود داشته است. امروز هم در دنیا زبان رسمی انگلیسی است، زیرا امریکایی با آن صحبت می کند و دیواره موشک ها با خطوط انگلیسی نقش یافته و فرمان کمک های خارجی و چک های بانک بین المللی و فرامین سازمان ملل متحد همه به انگلیسی صادر می شود. این گرفتاری همسایه را خود ما هم امروز بدان دوچاریم تا کتاب فیزیک اتمی را به فارسی ترجمه کنیم و در چاپخانه دانشگاه چاپ و سپس تدریس کنیم، دانشجویان پاکستانی و هندی روی همین درس به زبان انگلیسی لیسانس خود را گرفته و به کار پرداختند و بدتر از آن، اصل کتاب دیگر از رسمیت افتاده و کهنه شده و فیزیک اتمی تازه ای تألیف شده که با کتاب اولی که ما ترجمه کرده ایم، تفاوت بسیار خواهد داشت. پس در مورد زبان فارسی در پاکستان کوشش‌های پراکنده باید در یک جا متمرکز گردد و خود دولت پاکستان هم باید پیش قدم شود که انستیتوی زبان فارسی در آن سرزمین مثلا در لاهور تشکیل دهد که دائره مدار کار فارسی در آن سرزمین باشد. تا آن عده که در پاکستان لازم است زبان فارسی بدانند بیایند و در آن مرکز تعلیم لازم را بگیرند. مرکز تحقیقات زبانی و زبانشناسی و تحقیقات و مطالعات تاریخی مربوط به آن حدود باشد. کتاب‌ها و رسائل را جمع‌آوری و حفظ و چاپ و منتشر کند و پاتوق استادان بازنشسته‌ای مثل غلام سربر و وزیر الحسن عابدی و حسام الدین راشدی باشد که عمری را در راه آموختن شعر و ادب فارسی صرف کرده اند و در حکم جان خود آن را عزیز و محترم داشتند و اکنون به چشم خیشتن می‌بینند که آن جان به در می‌رود. توضیح حاشیه. طبق اطلاعی که یافتم در سال 1350 شمسی 1971 میلادی چنین مؤسسه‌ای در پاکستان تأسیس شده است. ادامه متن. به خاطر دارم در کراچی از مغازه‌ای دیدن می‌کردم. فرزند صاحب مغازه که جوانی تازه رس بود به انگلیسی توضیح می‌داد و چون فهمید که من متوجه نشدم و دانست ایرانیم، پدر پیرش را از گوشه دکان صدا کرد. پیرمرد آمد و به فارسی با من صحبت کرد. معلوم شد نسل گذشته هنوز با فارسی آشناست، ولی نسل آینده نه تنها چنین نخواهد بود، بلکه حتی بعضی تحصیل کرده ها از اردو صحبت کردن هم ننگ دارند. من نمونه این تحول زبانی را 2 سال پیش در آذربایجان خودمان دیدم، منتها به صورت وارونه. در اردبیل به مغازه یک فرش فروش رفتیم و قیمت یک قالی را پرسیدیم. پدر پیر به ترکی قیمت را گفت ولی من نفهمیدم، اما آن پیر مرد هم فارسی خصوصا ارقام را درست نمی دانست و می ترسید رقم را اشتباه بگوید. پسر خردسالش را صدا کرد. این پسر شاید کلاس ششم دبستان یا اول دبیرستان بود. پدر به ترکی مقصود خود را به پسر گفت و پسر به فارسی که در دبستان آموخته بود رقم قیمت قالی را برای من ترجمه کرد و باز گفت. همان حالتی که در مورد نسل گذشته اردبیل و زبان ترکی و فرزندان آینده آذربایجان هست، همان کیفیت را در مورد فارسی پاکستان و نسل آینده آن و زبان انگلیسی می توان یافت. یک تحول بزرگ در جریان است که قدرت کند کردن و جلوگیری آن محال به نظر می رسد. علاوه بر آن خود ما که هنوز تکلیف خود را با زبان‌های انگلیسی و فرانسه و حتی عربی ساختگی ایرانی یکسره نکرده ایم، چه لزومی دارد که اصرار کنیم تعبیرات خام و ناپخته و نارسای امروز خود را به دیگران تحمیل کنیم؟ بگذاریم از لغات بیشمار انگلیسی و فرانسه مثل سمینار و کنفرانس و تلویزیون و تلگراف و فیلم که در زمان ما راه پیدا کرده اند و هیچ لزومی ندارد که به تغییر آن دست بزنیم. همین دیروز و پریروز ما تعبیرات و ترکیباتی ساخته ایم که آدم شاخ در می آورد. نه عربی است و نه فارسی. یک شیء عجیب که فهم آن نه تنها برای طبقات عامه بلکه برای خواص هم مشکل است. از طرفی می خواهیم کلمه نهست را به جای غایب بگذاریم، غافل از آنکه کلمه غایب از زبان فارسی هیچ وقت غایب نخواهد شد، زیرا سعدی بقای آن را تضمین کرده و گفته هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. از طرف دیگر می آییم تعبیراتی می آوریم که 10 سال دیگر باید فرهنگستان ها مبالغ کلانی صرف و خرج کنند تا آن را تغییر دهند. به عنوان مثال عرض می کنم، اصلاحات ارضی کاری است که 10 سال بیشتر نیست در این کشور انجام گرفته. خود این تعبیر و عوارض آن چرا پیدا شده است؟ مگر ما ارض را در همه جای ایران زمین نمی گوییم؟ وزارتخانه آن به عنوان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی 3 سال پیش جدا شده. شرکت های سهامی زراعی و تعاون روستایی یک عارضه آن است. بانک اعتبارات تعاونی توزیع و شرکت تعاون مسکن یک پدیده دیگر. اگر یک بیچاره روستایی خواست به این وزارتخانه عظیم شکایت کند، درست 12 ریال پول عنوان وزارتخانه را باید بدهد که جز یک کلمه همه آنها عربی است، اما عربی که عرب هرگز به کار نمی‌برد. مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی که در سطح بالای تحصیلات مملکتی است، مگر نمی‌توانست یک کلمه کوتاه به جای این همه عنوان بگذارد؟ وقتی ما مجبوریم همه اینها را تعبیر و تفهیم و تفسیر کنیم، چرا یک کلمه تازه به کار نبریم که هم فارسی باشد و هم کوتاه؟ خدا شاهد است اگر کار را به دست همین زارعین و همین کارگران می‌گذاشتیم، خودشان خیلی بهتر از ما برای هر چیزی لغت پیدا می‌کردند. مگر هرزه‌گرد را، دنده‌ای که در چرخ‌های اتومبیل بیخود می‌گردد تا در سر پیچ‌ها گردش چرخ‌های دو طرف را تعادل بدهد، ما برای کارگران گاراژ‌ها پیدا کردیم. از همین نمونه است: میلنگ، سگ دست و چراغ دور گرد و فرمان و ده‌ها کلمه دیگر. تعصب بیجا در مورد زبان این روزها دیگر موردی ندارد. ما اگر بتوانیم کاری کنیم که زبان اردو کلمات فارسی را که دارد خودش نگه دارد و از دست ندهد، شاید بیشتر در هدف خود موفق شویم. زیرا همانطور که بارها نوشتم، زبان اردو خود بسیاری از کلمات فارسی را دارد. اگر زبان اردو موفق شود که خود را در برابر انگلیسی حفظ کند و اگر در پاکستان مجامع فرهنگی برای توسعه زبان اردو بخواهند مفاهیم جدیدی وارد کنند، اگر ما بتوانیم کاری کنیم که در پاکستان کلمات فارسی را به جای کلمات انگلیسی نگه دارند، خود موفقیت بزرگی است. این نکته هرچند کمی بعید و ذهن به نظر می آید، اما گمان من آن است که موفقیت آمیزتر از هدفهایی باشد که در مورد توسعه زبان فارسی در پیش گرفته ایم. ولی به هر حال این نظری است که طبعاً شاید مخالف زیاد داشته باشد و بی جا نیست اگر در آن خصوص بحث‌های بیشتری به میان آید. صفحه 195، بحثی در باب تاریخ و گاه شماری. اگر به پاکستان سفر کردید، چند نکته کوچک را فراموش نکنید. اولاً که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جایی مهمانی نروید، زیرا ممکن است موجب خجالت میزبان شوید. چه در این 2 روز در هفته در تمام پاکستان گوشت وجود ندارد. پاکستانی ها 2 روز در هفته را کشتار گوسفند ندارند و مثالی گوشت گوسفند و گاو در هیچ جا پیدا نمی شود. تنها ماهی پیدا می شود. بنده فلسفی آن را نتوانستم کشف کنم، یا به علت کمی گوسفند و احتمالاً ترس از سیاه بهار است، یا به علت فقر عمومی است، و یا اینکه یک اثر محلی و عادت قومی و شاید بستگی به عقاید قدیم هند و آریایی داشته باشد. به هر حال مسئله گوشت آویزه گوشتان باشد. دیگران که در پاکستان روزهای یک شبه تعطیل رسمی و عمومی است نه جمعه، و این امر در یک کشور اسلامی در وادی امر عجیب به نظر می آید. اما به هر حال خود از بقایای تسلط انگلیسی هاست و گمان من آن است که لزومی هم ندارد دست به ترکیب آن زده شود، زیرا عملا قسمت اعظم دنیا تعطیل یک شنبه را پذیرفتند. وقتی هم قرار باشد که خطبه جمعه در میان نباشد و نماز جمعه در کار نباشد و ممیز تنها غسل جمعه باشد، تو تعطیل گو جمعه باش و گو یک شنبه باش. دیگران که در پاکستان ساعت کار مثل تمام دنیا از ساعت 9 صبح شروع می شود و این خود یک امر طبیعی و صحیح است که کار از ساعت 9 شروع شود و تا نزدیک غروب ادامه داشته باشد. ما گاهی سرنا را از سر گشادش می زنیم، صبح زود، گاه زمستان که هنوز هوا کاملا تاریک است هراسان و دست پاچه از خانه بیرون می پریم که ساعت 6 به اتوبوس برسیم و ساعت 7 در اداره باشیم که چه شود؟ ارباب رجوع بیچاره هم ناشتایی نخورده خود را با همین سختی باید به محل کار برساند. راننده اتوبوس شرکت واحد هم از بوق سگ پشت ماشین باشد. آن وقت ساعت 11 که به ادارات سر میزنی هیچ کس را پشت میزش نمیبینی. ساعتی که تازه وقت عادی و درست موقع انجام کار است. افراط و تفریط در هر امری مذموم است. تجربه به همه مردم دنیا نشان داده تا کسی از خواب برمیخیزد و ناشتایی میخورد و خود را به اداره میرساند، اگر حال طبیعی داشته باشد زودتر از ساعت 9 به جایی نخواهد رسید. بعضی رؤسای ما به خود می‌بالند که از ساعت 6 در اداره اند و شب را تا ساعت 10 به کار می‌پردازند و با این اظهار خود ثابت می‌کنند که از اصول ابتدایی مدیریت بی‌خبرند. چه معلوم می‌شود که به جای اینکه دیگران کار خود را به موقع انجام دهند، ایشان می‌خواهند همه کارها را خود به پایان برند. دنیا مقدار و میزان کار آدمیزاد را تشخیص داده و تعیین کرده و افراط و تفریط را به هر حال مذموم شمرده است. نباید کار به جایی برسد که کارمند فقط آخر برج برای امضای لیست به اداره برود، نبا آنجا برسد که روز از شب نشناسد و تعطیل سرش نشود و پشت میز سکته کند. امروز دنیا به جایی رسیده که کارگرها میخواهند از مقدار ساعت کارشان کمتر شود و مدیران کشورها میخواهند به جای 5 روز کار در هفته 4 روز کار کنند و ما اصرار داریم که جمعه را هم مشغول باشیم. پس این همه ماشین و وسایل جدید نباید اثری در کار داشته باشد. یادم هست که یک وقت در مجلس شورای ملی یک نماینده به ورود کارخانه نان اعتراض کرد و فریاد زد که اگر این کارخانه به کار بیفتد صدها و هزارها کارگر نانبایی بیکار می شوند. او هرگز نگفت که بابا به جای اینکه کارگر از ساعت 2 بعد از نصف شب در دکان خمیرگیری کند و تا نیمه شب بعد به کار مشغول باشد، این کارخانه را راه بیاندازید و ساعت کار او کم کنید. فعلا بگذاریم و بگذاریم. مطلب عجیبی که در پاکستان دیدم و غیر عادی به نظر می رسید تعطیل زمستانی دانشگاه هاست. در تمام پاکستان ماه دسامبر، آذر و دی یک ماه تعطیل دانشگاهی دارند. درست در فصلی که در پاکستان می شود کار کرد. در عوض تابستان را هم یک ماه و بعضی از شهرها دو ماه بیشتر تعطیل نمی کنند و حالان که آن هم اشتباه است. زیرا در تابستان پاکستان در بسیاری از شهرها 4 ماه تمام انجام کار دانشگاهی متعذر است. اتفاقا روزهایی که من پاکستان رفته بودم تعطیلم در تعطیل بود. اولا یک ماه تعطیل زمستانی دانشگاه ها بود که از اوایل آذر تا اوایل دی طول می کشید. ثانیاً توبه کردم که دیگر مست به مسجد نروم. اتفاقاً رمضان بود و نمی‌دانستم ماه رمضان نیز به دسامبر افتاده بود و از اول ماه شعبان عید فطر تا 10 روز همه ادارات و سازمان‌های پاکستان و حتی بسیاری از بازارها تعطیل رسمی دارند. سالیساً تعطیلات کریسمس نیز که از اواخر آذر برای اروپاییان شروع می‌شد در وضع پاکستان بی تأثیر نبود و بسیاری از سازمان‌ها به سائقه سوابق کار با انگلیسی‌ها ناچار بودند با این تعطیلات هماهنگی داشته باشند و اغلب هتل‌ها و مراکز عمومی تحت تأثیر آن بودند. گمان من این است که تعطیل زمستانی دانشگاه‌ها هم از بقایای تأثیر انگلیسی هاست و شاید هم آنها برای اینکه تعطیل دانشگاه‌ها با تعطیل کریسمس مقارن شود، این رسم را جاری کرده باشند و اینک به هر حال امری است طبیعی و همه جا نیز اجرا می‌شود. سال شماری پاکستان هم امروز بر اساس میلاد مسیح انجام می‌شود. یعنی مثل بسیاری از کشورهای اسلامی که همه مراسم مذهبی را اجرا می‌کنند، ولی سال رسمی آنها بر اساس میلاد مسیح است. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، در ترکیه و مصر و لبنان و سوریه و اندونزی و مراکش و تونس و الجزایر و سودان و حتی تا حدودی عراق، سال شماری بر اساس سالهای میلادی و ماه‌های رومی است و این هم نه تنها عیبی نیست، بلکه حسن است. زیرا به هر حال یک سال باید مبنای کار رسمی مردم عالم باشد و تواریخ متعدد و در هم و بر هم کار را اصولاً مشکل ساخته است.